من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که اگر سبیی ودیعه داد به انسان، جایز نیست که آدم قبول بکنه، به جهت اینکه او حق استیلاء و تسلیط بر مالش رو نداره مگر اینکه ولیش اذن بده. دیگه عرض کردیم که اگر اذن متقدم باشه چه حکم داره، اذن متأخر باشه چه حکم داره. بعد یه استثنایی از این مسئله مطرح میکنن، میفرمان که نه املا خیف علا مافید طفل من التلف والحلاک جاز اخذهم من حسبتن. البته اگر سبیی بدون اذن ولیش یکی از اموالش رو امانت به ما میخواد بده و ما هم میترسیم که اگر از دستش نگیریم ضایع بشه، تلف بشه، سرقت بشه، اینجا میگن که جایز است حسبتن گرفتن. حسبتن از باب این که عدول مؤمنین یکی از مراتب ولایتی است که بر اموال مؤمنین دارند، و از باب این که خلاصه اگر مال مؤمنی در معرض تلفی بود، مؤمن باید در حفاظت اون مال کوشا باشه. پس اگر در معرض تلف بود، از همین باب که ما حسبتاً میتونیم مال او رو بگیریم، اینجا جایزه که مال او رو بگیریم، ولی حکم به جواز میکنن، حکم به وجوب نمیکنن. یعنی اگر ما نگران این بودیم که اگر مال او رو به امانت نگیریم، به ودیعه نگیریم، مال او تلف بشه، ایشون میفرمان که جایز است اخذ، نمیگن واجب اخذ. حسبتن و وجب رده الی الولی اول مالک. خب ما وقتی مال او رو گرفتیم، آیا باز این ودیعه میشه؟ نه دیگه، حکم ودیعه نداره، حکم امانت شرعیه داره. ما برای حفظ مال مؤمن از تلف و نابودی اون رو دریافت میکنیم، حکمش هم اینه که باید این رو به ولیش مسترد کنیم و باید در اختیار ولی قرار بدیم، و اگر تا همون زمانی که نیاز به رده بدون تعدی و تفریط در دستمون از بین رفت، ضامن هم نیستیم.
کبرا رو کلاً جایز میدونن؟
به هر حال در اونجایی ما ولایت داریم که حاکم شهر نباشه، ولی نباشه، اینها نباشن. ما در ارتباط با وظیفه از اموال دیگران در فرض خوف و تلف به صورت مطلق، نه، این چنین وظیفه ما نداریم، چون مفروض خیف علا مافید طفل من التلف والحلاکه. یه وقت ما مطمئنیم که اگر اقدام نکنیم تلف میشه، اونجا ممکنه بگیم وظیفه داریم. ولی اگر صرفا نگران این قصه ایم، در فرض نگرانی ما وظیفه نداریم، فرض اینه که ولی داره، اگه ولی نباشه حاکم شرعه، چون ولایت ما بر چیز ولایت عدول مؤمنین، اون در فرض است که مراتب دیگه از ولایت وجود نداشته باشه. به خاطر اینشون حکم به جواز میکنن. خب جایز است ما اونو عقص کنیم، بعد رد مال میکنیم، که این دیگه تسلط بر مال غیر بدون اذن نیست. بعد ایشون میفهمن که آخذم در این مورد بدون تعدی و تفریط ضامن نیست. یعنی اگر در دست ما از بین رفت در اون فرضی که حسبتاً گرفتیم، اگر بدون تعدی و تفریط از بین رفت، ما ضامن نیستیم. بسیار خوب، این تتمه مسئله 688 بود. خب بحث ما در ارتباط با این بود که شرایط متعاقدن در عقد ودیعه چیست. عرض کردیم که اولین شرط عبارت است از بلوغ، مطرح کردیم. دومین شرط عبارت است از عقل، که نسبت به مجنون نمیشه این کار رو کرد، اون هم مباحثش تقریبا از مباحث بلوغ روشن شد. البته عرض کردیم خود جنون مراتبی داره با اینها، ولی تقریبا به لحاظ ملاک و ادله همون نیست که در ارتباط با بلوغ گفتیم. سومین شرطی که ایشون میفهمن اینجا میفهمن اختیار و قصده، بعد میفهمن و یعتبر و فلموده ایزن الله یکون سفیهن ولا محجورن علیه. موده سفیه نباید باشه، محجور هم نباید باشه، به خاطر این که اگر کسی مفلس بود و ورشکسته بود این نمیتونه موده باشه. در ارتباط با سفیه عرض کردیم که خب آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما دلالت بر مسئله میکنه و دلالت میکنه که شما مالتون رو به سفیه ندید و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اما از عدم ایتاء به هبه است، هدیه است، صلح است و ودیعه است. چون ممکن بگید ولو تو سفها شاید ناظر به مثلا ایتاء ناقل باشه، اهم از این هاست و قرینه آیم نشون میده که به هر حال مال نباید در معرض تلف باشه و سفیه هم اگر سفاهتش در حدیست که نمیتونه این مال رو ازش حفاظت بکنه نباید در اختیار او قرار داد. ولی تناسب و حکم موضوع اینه که سفاهت باید به گونه ای باشه که در حفاظت یا فهم از حفاظت مال به هر حال مشکل داشته باشه. لولا این قضیه تناسب و حکم موضوع دلالت بر حرمت یا عدم جواز ودیعه نزد سفیه نمی کنه. هر زمینه که بعضیا در خرید و فروش سفیهن، به راحتی سرشون کلاه میره، ارزش اموال رو نمیفهمن، انسان ها رو نمیشناسن، ولی اگه بگیم مواظب این مال باش، قشنگ مواظب این مال هست. مثلا این مواظب کیف باش، اون در مواظبت کیف کوتاهی نمیکنه، میگه دست کسی نده، به کسی نسپار. شاید آیه مثل این موارد سفه رو نگیره، ولو تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، چون آیه ناظر به اینه که به هر حال قوام شما و قیام شما و قائم بودن شما در زندگی به اموال به داراییه، و اگه قرار باشه دارایی شما از بین بره خود شما زمین گیر میشید. پس اون سفیهی که نباید بهش داد یا اون ایتایی که در آیه منهیان عنه، اون ایتایی است که مال از ید ما خارج بشه. و الا اگر شما به یه سفیهی بگید مواظب این کیفم باش و میدونید این در مواظبت از کیف خلاصه هیچ کوتاهی نمیکنه، ولی در خرید و فروش نمیفهمه، ارزش نمیفهمه، کلا سرش میگذارن، به نظر میاد مشکلی نداره که ودیعه بگذاره یا ودیعه بپذیره. البته اینجا در ارتباط با موده که ودیعه گذاشتن سفیه صحیح نیست، اون در فرضی است که چون نمیفهمه که کی امینه کی غیر امینه. ولی در مستودع هم باز همین رو مطرح میکنن بعضی از آقایون که نمیتونه باشه، ولی عرض کردم به قرینه و تناسب و حکم و موضوع باید سفاهت یه جوری باشه که یعنی نمیفهمه به کی بده، نمیفهمه که، و الا اگر به یه آدم امینی یا به اطرافیانش اعتماد و اطمینان داره و میده شاید دلیلی بر بطلان این قصه نباشه. به هر حال تناسب و حکم و موضوع در آیه اقتضا میکنه که دادن و ایتاء مال به نحوی که موجب تلف و از بین رفتن باشه و سفیه جایز نیست. نه، آیه فقط در مستودع بودنش دلالت داره، در موده بودنش دلالت نداره الا به تنقیح منات. آره، و الا این در مستودع بودنه. البته ایتای در آیه همون ایتاییست که موجب تلف بشه. مثلا شما سرمایه بدید به کسی ولو به صورت مضاربه، بگید باش کار کن، مثلا بیا با هم شریک بشیم دست سفی، یا مواردی از این دست گفتن کنم. نه توضیحیه. ظهور آیه در اینه که کلن مال خصوصیتش اینه، نه مالی که خصوصیتش اینه. اصلا مال وسیله قیامه. فقیر اون کسی است که زمینگیر شده و نمیتونه از سر جاش بلند شه، اون حتما باید دیگران دستشو بگیرن و بلندش کنن. غنی اون کسی است که خودش میتونه رو پای خودش بیسته. وجه قیامش چیه؟ وجه قیامش اینه که چون مال داره رو پای خودش ایستاده. اموال هم
که داره
بازم اموال ندید به صفی، کلا آدم صفی و مال دستش ندید، نه حتی قرض از آیه استفاده میشه، قرض ندید. چرا قرض ندید؟ چون این قرض میگیره میگه که جبران میکنم، بعدش هم میگه نه از بین رفت و ناتوان شدم و نمیتونم بدم و ورشکستم و پول شما هم بر نمیگرده. حتی قرض هم بهش ندید. یا آدم صفی نه قرض بدید نه مضاربه بدید، حتی نبخشید. حالا این صفی که میگن گاهی از اوقات، حالا مثلا فرض کنید یتیم یا فرزند خدا آدم اگه بخواد یه چیزی رو بهش ببخشه همش رو ضایع میکنه، نابود میکنه. ولا تو صفه اموالکم التی جعل الله لکم. این آیه در نقش مال و سرمایه در زندگی فردی و اجتماعی خلاصه نکته مهمی است. یعنی به هر حال هر جامعه‌ای که بخواد رو پاش بیسته باید به لحاظ دارایی و تمکن و سرمایه شرایط خوبی رو داشته باشه. افرادم همین. بسیار خوب. حالا صفیحش که عرض کردم اینطوری، این تناسب حکم و موضوع دیگه، مراتب صفح و موردش و در ودیعه با تردید به آیه میشه استدلال کرد ها، هم ودیعه گذاشتن هم ودیعه پذیرفتن.
صفاحت قابل چی هست؟ قابل تبعیض هست؟
آره صفاحت قابل تبعیض.
اونی که تو معامل سرش کلا میره ممکنه مالیت مال رو خیلی درک میکنه؟
نه، بعضی ها گاهی وقتا در این که یه چیزی مال ماست ولو بی ارزشه در حفظش خیلی کوشان. آره صفی، یعنی صفی شرعن نه عرفن، صفی امر عرفیه، عرفن صفیه ولی در حفظ مالش به هیچ قیمت نمیده. یا مال دیگر تصرفات عرض کردیم ناقل و متلفه دیگه، تصرفات ناقل و متلف و مملک نمیتونه داشته باشه. اینو ما فکر میکنم سال قبل بود صحبت کردیم تو بحث تنقیح منات و اینات، همین تو اصولمون البته بحث کردیم. خب بعد میفهمن مهجور نباشی، یه آدمی که به هر حال ورشکسته است اینم نمیتونه مودع باشه. الا اذا لم تکن الودیعه من اموال هلتی حجر علیها، الا این که اون مالی که میخواد ودیعه بگذاره جز اموال مهجورش نباشه. اموال غیر مهجور یعنی اون اموالی است که بعد از این که حاکم شرع حکم به هجرش کرد به دست بیاره. چون مهجور بودن در اون فرضی است که ورشکسته در فرضی در اموال خودش نمیتونه تصرف بکنه که حاکم شهر حکم به مهجور بودنش بکنه. تا قبل از اون میان تصرف در اموالش مشکل نداره. بعد از اینکه حاکم شهر حکم کرد که این آدم ورشکسته به هر حال مهجوره در امواله، میگن اگر مالی بعد از اون کسب کرد دیگه تو اون مال در حقیقت مهجور نیست، چون بعد از اعلان ورشکستگی یا بعد از. البته باز در اونم یه تأملی وجود داره که اگر حق غرما حفظ نمیشه و اینها، ولی به هر حال نسبت به اون اموالی است که حجره علیها یعنی حاکم شهر حکم به منع تصرف کرده. چون بعد از این که حاکم شهر حکم کرد که این آدم ورشکسته است دیگه این نمیتونه اموالش رو بخره بفروشه مصالحه کنه هبه کنه، هیچ کدوم از این کار رو نمیتونه بکنه. البته در ارتباط با بحث ورشکستگی اتفاقی یکی از مباحث بسیار مورد ابتلا الان موضوع ورشکستگیه. موضوع ورشکستگی در هم مسائل حقوقی و جاری کشوری مسئله بسیار پر ابتلا و کیس های بسیار زیادی داره و هنوز هم حکم فقهیش به درستی روشن نشده. آقایون هم از خلاصه جاهای مختلف تقاضا کردن که اگر بشه مباحث فقهی ورشکستگی رو به درستی کسی بررسی بکنه، چون ما واقعا یک مسئله هایی داریم در بحث ورشکستگی در کشور که هنوز به لحاظ فقهی هم دقیقا احکامشو نمیدونیم. خواستم بگم کسی میخواد پایان نامه بنویسه، ورشکستگی خودش یه موضوعاتی داره که برای پایان نامه سطح 4 هم خلاصه مورد حاجت و به هر حال خیلی مورد داره و مسئله داره که درگیرم هستن. و چون متاسفانه حالا خیلی یا به راست یا به دروغ اعلان ورشکستگی میکنن و به این نحوه میخوان از پرداخت بعضی از تعهدات و دیونشون شونه خالی بکنن، مسئله مهم مثلا اینو تو پرانتز گفتم چون گاهی وقتا رفقا بر موضوع پایان نامه سوال میکنن، میخوام بگم بحث ورشکستگی و اصلا اون چیزی که امروزه در قانون ورشکستگی ما میدونیم با همونی که ما در فقه میشناسیم دقیقا یکی یا دوتاست. این بحث فقط این نکته رو تذکر بدم که مهجور رو میگن بعد از حکم حاکم شرع به هجر، ولی آقایان میفهمند تا قبل از حکم حاکم شرع هم اگر تصرفات یه آدم ورشکسته به خاطر فرار از پرداخت دیونش باشه، اون تصرفاتش هم تصرفات جایزی نیست ولی حکم به هجر نشده. حالا این نکته هم که بهش توجه دارید، الا اینکه اینجا گفتن که آدم ورشکسته نمیتونه اموالش رو نزد کسی به ودیعه بگذاره، ولی در اون اموالی که مهجوره در تصرفه، چون اگر ما در ارتباط با ورشکسته مطلق تصرفات رو ممنوع بدونیم، حتی تسلیط و استیلاء رو هم باید ممنوع بدونیم. اما ما که نگاه کردیم دیدیم هیچ دلیلی بر حرمت یا ممنوعیت مطلق تصرفات ورشکسته وجود نداره، چون ما در ودیعه در حقیقت یک کسی رو داریم امین میشموریم. مثلا فرض کنید یه آدم ورشکسته اگر در خونش پولی یا طلایی داره و منزلش در یه محل ناامنی وجود داره و نگران این قصه است، این که ما بگیم حتی نسبت به این اموالی که تو مهجوری نمیتونی نزد کسی امانت بگذاری و از کسی بخوای که مراقبت کنه از این اموال. حالا یه سفر اضطراری برای یه آدم ورشکسته پیش اومده، میخواد بره، حالا میگه من این پولا و طلاها و مثلا سندها و اینا رو چه کارش کنم؟ بگیم که یه آدم ورشکسته نمیتونه پیش کسی ودیعه بگذاره. ما که دلیلی پیدا نکردیم که مطلق تصرفات آدم ورشکسته ولو به صورت این تصرف که بخواد امانت نزد کسی بگذاره این جایز نباشه. و تقریبا کتاب فقهی هم نگاه کردم دیدم که مستند درستی برای این قصه ندارن الا همین که گفتن مهجوره. یعنی گفتن وقتی ما گفتیم مهجوره یعنی ممنوع از تصرفه، ودیعه هم یه نحوه تصرفه. عمده استدلال اینه که آدم ورشکسته ممنوع از تصرفه، مهجوره، خلاصه ودیعه هم یه نوع تصرفه در ماله، یعنی در حقیقت تسلیط دیگری بر مال است. از این جهت گفتن ودیعه نمیتونه بگذاره. ولی ادله‌ای که ما ازش مهجوریت رو استفاده کردیم دلالت حتی بر این نوع تصرف نمیکرد. من عرض کردم اصلا این مسئله یه مسئله قابل پذیرشی نیست که حالا یه آدم ورشکسته اگر بخواد از کسی کمک بگیره در حفظ و مراقبت اموالش، ما بگیم نه تو اجازه به این کار نداری، که کسی همونطور که خودش موظفه به حفظ و مراقبته میتونه از دیگران هم کمک بگیره که حفظ و مراقبت بکنن. به هر حال در ارتباط با ودیعه گذاشتن ورشکسته من که دلیل محکمی پیدا نکردم. عمده دلیل آقایان این بود که این مهجور از تصرف، اینم یه نحوه از انهای تصرفه، ولی اون دلیل هیچ کدوم عمومیت یا اطلاقی نداشت که حتی در حفظ و مراقبت مثل ودیعه و امانت رو شامل بشه. البته اگر ودیعه و امانت از باب فرار از پرداخت دین باشه یا کتمان مال باشه، یعنی عناوین ثانوی داشته باشه، معلومه. یعنی آدم ورشکسته به خاطر اینکه کتمان کنه اموالش رو در اختیار کسی، میره پیش کسی ودیعه میگذاره بعدش هم کتمان میکنه. این عنوان دومه، یعنی این برای فرار از پرداخت یا مثلا یه جوری اخراج از مال. ما الان بحثمون به عنوان اول دیگه، نه به عنوان دوم. بله این عنوان دوم مورد قبوله که اون نمیتونه به این نحوه قرما رو، طلبکارها رو از حقشون محروم کنه، ولی صرف این که بخواد خلاصه امانت نزد کسی بگذاره و کسی این مال رو حفظ بکنه، این دلیلی برش وجود نداره.
میشه بگیم استاد دیگه
قطعا مهجور بعد از این که حکم به هجر شد حق غرما به این اموال تعلق میگیره، ولی همونطور که خودش موظف به حفظ و مواظبت از این امواله میتونه استنابه در حفظ بده. یه وقت اینه که شما میگید از بعد از حکم هجر این آقا هیچ وظیفه‌ای در ارتباط با رعایت و مراقبت از این اموال نداره. مثلا ما میدونیم خونمون ناامنه، گذاشتیم رفتیم مسافرت، احتمال هم میدیم یه دزدی بیاد این اموال رو بدزده و بگیم هیچ وظیفه‌ای نداریم. اگه اینطوری خوبه، ولی خب شما میگید وظیفه حفظ و مراقبت داره. نه، تا اونها حق در مال دارن ولی مالک مال نیستن. حق در مال دارن. نکنید اونها حق در اموال این آدم ورشکسته دارن ولی تا نفروشن مالکش نیستن. این ممنوع از نقل و انتقال و امثال این حرفا.
هر گونه تصمیم گیری نسبت به مال، یعنی
فقط ولو این که تصمیم بگیره مالی که مثلا اینجا حفظ کرده بره یه جای دیگه حفظ کنه، دیگه این مقدار ما از دلیل هجر نمیفهمیم دیگه. یعنی مثلا فکر میکرد که اینجا جای خوبیه برای حفظ کردن، احساس میکنه نه، منتقلش کنه یه جای دیگه بهتر حفظ میشه، همین مقدارم هم مهجور باشه. یعنی یه وقت شما میگید هیچ گونه باید از ید او کلن خارج بشه، ولی تا در ید اوست. حالا این دیگه اطلاق ادله هجر و واقعا دلیل هجر اطلاقی نداره. من خواستم بعضی از اون ادله رو بخونم، البته دلیل درست حسابی هم نداشت این قصه خیلی، ولی دیدم یه مقدار طولانی میشه، از این جهت اطلاقی وجود نداره. حالا بحث اجرت در ودیعه را ما مثل که تموم نکردیم، موند یه بخشش. البته غالب آقایون که اصلا از اجرت در ودیعه سخنی به میان نیوردن و ظهورش در اینه که ودیعه یه عقد مجانی و رایگانه، ولی یکی از دوستان یه چند مورد آورد از آقایون که گفتن مشکلی نداره که کسی به ازای ودیعه اجرت هم بگیره. البته قرار شد که بذارن تو گروه، ولی 3-4 روزی که هنوز فرصت نکرد، ولی خلاصه گفتن که آقای اسد عبدالعلای سبزواری بود ظاهرن که گفتن میشه اجرت گرفت، یا آقای دیگه هم گفتن که میشه اجرت گرفت، میدونم کیه ولی حالا به جهاتی اسمشو نمیارم. گفتید غیر از اونم کسی گفته که میشه اجرت بر ودیعه گرفت، ولی خب عموم فقها عقد ودیعه رو یه عقد مجانی میدونن. خب کما یعتبر فی الودعی، ما گفتیم در موده اینه، در مستودع و ودعی هم الا یکون مهجورن علیه فی مالهی، باید اونم مهجورن علیه نباشه، یعنی اهلیت برای تصرف رو داشته باشه. مهجورن علیه چجوری؟ یعنی سفیه نباشه یا ورشکسته نباشه. البته اذا کانت صیانت الودیعه حفظها تتوقف علی التصرفات الناقله بالمستهلکه فی، در فرضی که صیانت ودیعه و حفظش متوقف بر تصرفات ناقل یا مستهلکه باشه. پس چه ودیعه گذار و چه ودیعه پذیر هر دو باید اهلیت تصرف رو داشته باشن. پس گذشته از بلوغ و عقل و قصد و اختیار، اهلیت تصرف در ودیعه گذار و ودیعه پذیر باید باشه، اما در مستودع تخصیص زدن زمانی که صیانت ودیعه و حفظش متوقف بر تصرفات ناقله یا مستهلکه باشه. خب این چه وجهی داره؟ نکنید اگر صیانت از ودیعه نیازمند به هزینه باشه، مثلا یه حیوانی رو به امانت نزد شما گذاشتن، شما باید خرجش کنید، باید قضا بهش بدید، هزینه کنید، کارگر بگیرید، جمعش کنید. و فرض اینه که شما در اموال خودتون هم نمیتونید تصرف بکنید. البته این هزینه ها اگر شرط نشده باشه که با ودعیست، علل قاعده مالک باید پرداخت کنه، ولی شما اول باید هزینه کنید، بعد لیست هزینه رو به مالک بدید، بگید من برای نگهداری اموال تو اینقدر هزینه کردم، حالا هزینه منو پرداخت کن. خب حالا اگه مستعد شما مهجور از تصرف در اموال خودش باشه، دیگه نمیتونه از مال خودش هزینه کنه، پس نمیتونه اینو مراقبت و نگهداری کنه. چون ودیعه پذیرفتن مستلزمه در تصرف در مال است و او ممنوع از تصرف در ماله، نمیتونه این کارو بکنه. کما این که اگر حفظ ودیعه مستلزمه تصرف در خود ودیعه باشه، خب کسی که سفیه نمیتونه تصرف بکنه، پس نمیتونه مستودع باشه. ولی در غیر این صورت چی؟ یه آدم برشکسته، آقا این پولای ما دست شما باشه چه مشکل داره؟ اون مهجور از تصرف در اموال خودشه، ولی تسلط بر اموال شما و نگهداری اموال شما که مشکلی نداره. در خصوص ورشکسته عرض میکنم، خب این که مشکل نداره، ایشون هم میفهمن نه مشکل نداره. بعضی از فقها ها به صورت مطلق، به صورت مطلق گفتن که به هر حال ودعی هم نباید ورشکسته باشه، بعضی هم گفتن نه، در ودعی ضرورتی نداره که ورشکسته نباشه، ودعی میتونه ورشکسته باشه. خب ایشون تفصیل دادن الا این که نیازمنده به تصرف باشه و مهجور از تصرفه. به این عرضم برسید، اگر نگهداری ودیعه نیازمندی به تصرف در مال الودیعه، سفیه اهلیت تصرف نداره، ولی ورشکسته اهلیت تصرف در مال غیر رو میتونه داشته باشه. مال ودیعه در مال خودش نه، ولی در مال ودیعه که میتونه داشته باشه. پس اگر مستلزم تصرف در مال که به ودیعه گذاشته شده است، بازم مستودع دلیلی نداره که بگیم نمیتونه، ولی سفیه نه، چون سفیه کلن مهجور از تصرفه. یعنی حتی لاتو سفها اینجا رو دیگه خوب میگیره، که یعنی شما سفیه رو نمیتونید مسلط بر اموالتون بکنید، خصوصا اونجایی که نیازمند به تصرف در مال شماست. یعنی او باید به تشخیص خودش بفهمه که باید، ولی مستودع مشکلی نداره تصرف در مال غیر، مثل که وکیل بشه. مثلا ورشکسته نمیتونه وکیل دیگری بشه در تصرف خرید و فروش اموال، او چرا میتونه بشه؟ او مهجور از تصرف در مال خودشه، مهجور از تصرف در مال غیر نیست. چون آدم ورشکسته میتونه عمل خودشو بفروشه، میتونه کار کنه، میتونه اجیر بشه، میتونه مستخدم بشه، میتونه استخدام بشه. یعنی حتی او تصرف در اعمال خودش رو هم مجازه دیگه. اینطوری نیست که آدم ورشکسته حتما باید تو خونش بشینه. اون روایت میگه حضرت مدیون رو محبوس میکردن تا میفهمیدن که این خلاصه بی پوله، ورشکسته. سختی میفهمیدن که بی پوله، آزادش میکردن. آزادش میکردن که بره کار کنه، پول بیاره. چون اون حبس در حقیقت جنبه مجازات داشت. خب این که پول نداره، اینی که امتناع از اداء دین میکنه به خاطر نداشتن پول، دیگه تو زندان نگه داشتن معنا نداره. این رو باید آزادش کرد، آزادش کرد که بره کار کنه و بتونه کسب درآمد کنه و خلاصه بدهیاشو پرداخت کنه. حالا من میخواستم بگم این مهجوریت از تصرف رو میگم، میخوام بگم یه آدم ورشکسته در ارتباط با فعل خودش میتونه قرارداد ببنده، میتونه عملی رو انجام بده، میتونه پروژه برداره، میتونه پیمانکار باشه، میتونه استخدام بشه، همه اینا، میتونه وکیل بشه، مال دیگری رو خرید فروش بکنه، میتونه امین غیر بشه، یعنی در تصرف. اما اگر مستلزم تصرف در اموال خودش باشه، بله نمیتونه، نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه. و از این جهت خب اینجا نمیتونیم بگیم مهجور نمیتونه باشه، میتونه ودیعه رو بپذیره و بگه آقا ما به ازای این ودیعه اینقدر پول بریز به حساب، اون این رو نگه میداریم دیگه. نکنید این که ما بگیم اشتراط در ودعی اینه که مثلا ورشکسته نباشه، بگیم نه اون میتونه الا اینکه نباید در مالش تصرف کنه و ودیعه رو میپذیره از این آقا، هم میخواد که آقا تو پولاشو به من بده تو منم این ودیعه و امانت رو نگه دارم. چی میفهمم؟ نه تصرفات ناقل و مملک بود دیگه، آره. خب اگر استهلاک بیجاست دیگه، یعنی اگر سفیه اگه نمیفهمه بی خود داره استفاده میکنه. نه حالا منم همون مناسبت و حکم و موضوع رو باز برش معتقدم، یعنی سفه به تناسب خودشه، ولی اگر واقعا ممکنه که بی خود مستهلک بکنه این ماشین رو، که یعنی یه جوری از ماشین استفاده میکنه که خراب میشه. تو همین یه هفته تا برگشتیم ما حاضر کلی هزینه میزنه پشت دست ما.
اینجا قادر اطلاق لا تو
سطح هستین
برای این
شخص، یعنی
که مال دیگران رو بخواد حفظ بکنه یا
خیلی؟ نه متوجه نشد، این واقعا متوجه نشد چی بود فرماشتین، یعنی گوش نکردم راستش خسته نه این حدیث رو میخواستم ببینم همین حدیث بود که من خوندم جسارت نمیشه. بفرمایید. نه بفرمایید من یه لحظه حواسم پرت شد. بی ادبی نباشه من یک لحظه حواسم پرت شد. بله این روایتی که آوردن همین ان علیان کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا. یه بحث اینه که اصلا زندان در شریعت ما در کجاها مشروعه، کلا بحث زندان یکیش اینجاست که حضرت کان یحبس فی الدین به هر حال آدم مدیون رو زندانیش میکرد از تعمیر، ولی گویا زندانی کردن برای تنبیه و مجازات بوده، چون فیضا تبین له حاجه و افلاس، وقتی میفهمید خب حالا این که مدیون پول نمیده از بابی که پول نداره که پول بده، نه از بابی این که داره به تعهدش امتناع از ادای تعهد میکنه، خلا سبیله حتی یستفیدم مالا، حضرت ولش میکرد تا بره خلصه کسب مال کنه. بسیار خوب. خب نمیگید آیا حسینی ما ادامه چه بکنیم؟ بسیار خب. خب ما در حقیقت شرایط عمومی رو قبول کردیم، منهاج رو بیارید. آی سیستانی یه فرمایشی گفتن که اینو در مسئله
قبول نکردیم.
چرا دیگه با تفصیل قبول کردیم؟ نه نفرمایید قبول نکردیم.
قبول نکردیم گفتیم رشید بوده
کافیه. خب همین دیگه رشید باید باشه. آره. که گفتیم
اخلاص رو قبول نکردیم،
همه تفصیل دادیم. ایشون یه فرمایش دیگه رو میفرمان که من حالا این مسئله رو میخوام بخونم تا ببینیم این مسئله 684 من لا یتمکن من حفظ الودیعه لا یجوز له قبولها علی الاغوا. کسی که تمکن از حفظ ودیعه نداره جایز نیست ودیعه رو قبول کنه. بعضی ها میگن یکی از شرایط مستودع تمکن از حفظ ودیعه است، پس کسی که متمکن از حفظ ودیعه نیست ودیعه گذاشتن نزد او صحیح نیست. ولی آقای سیستانی و بعضی دیگه از فقها یعنی یه حکم تکلیفیه نه یه حکم وضعی، یعنی ودیعه در اینجا صحیح هست الا اینکه اگر شما میدونید تمکن از حفظ ودیعه ندارید جایز نیست که ودیعه رو قبول کنید. پس از شرایط صحت عقد ودیعه نیست، مثل بلوغ و عقل و اختیار و قصد و اینهایی که گفتیم از شرایط صحت عقد ودیعه بود، یعنی اگر اون شرایط نبود اصلا عقد ودیعه شکل نگرفت. اینجا عقد ودیعه شکل میگیره، ولی شما به عنوان ودعی شما از خودتون خبر دارین. بله الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خلاصه خودش آگاه بر شرایط خودشه. اگر احساس میکنید که نمیتونید، جایز نیست قبول کردن. ولی بعضیا به عنوان شرط صحت گفتن. پس یکی از شرایط صحت عقد ودیعه اینه که ما ودیعه رو به کسی بدیم که او تمکن از حفظ داره. خب اگه ما بخوام اینو بگیم، خود آیه ولا تصفا اموالکم التی جعل الله لکم قیاما به عنوان تنقیح منات میتونه دلالت بر مسئله بکنه. یعنی اگه شما میدونید یک کسی نمیتونه ودیعه شما رو حفظ بکنه، به همون دلیلی که به سفیه نمیتونید بدید، به اینم نمیتونید بدید. من دارم چیز میکنم، تقویت میکنم که از شرایط صحت عقد ودیعه باشه. پس از شرایط صحت عقد ودیعه اینه که ما باید به کسی ودیعه بدیم که تمکن از حفظ داره. یک کسی که میدونیم توانایی حفظ این قصه رو نداره، ولی بعضی از فقها مثل ایشون به عنوان یه حکم تکلیفی مطرح کرده.
کسی که
توانایی
نداره
قصدش
نمیاد،
قصد نه، او میگه که من در حد توانم تلاش میکنم، من تعهد میکنم که از این حفظ کنم، البته به اندازه وسعم.
قصدی که گفتم تو کتابیه
باش، ولو تسلمه ها کان زامنو. اگر یه کسی که میدونه نمیتونه از ودیعه محافظت بکنه اون رو قبول کنه، ضامن ودیعه است. این ضامن بودن، ضامن حتی بدون تعدی و تفرید علل قاعده باید باشه دیگه، چون ضامن با تعدی و تفرید که همه ضامنن، این ضامن بدون تعدی و تفریده. یعنی هرچی هم کوشش میکنه، با وجود این اگر در ید او تلف بشه، خلاصه کان از ضامن ها. چی میفهمه؟ به خاطر همین لایجوز له قبوله ها بوده. یعنی شما یه چیزی رو پذیرفتید که ضامن نیست، تواناییشو ندارید. حالا ما تو اون احکام ازش صحبت میکنیم که اون ید امانی. اشکال ایشون اشکال خوبی، ایشون میفهمن وقتی میگن ولو تسلمه ها کانه زامنن، اگر ودیعه شکل گرفته باشه که نباید علل قاعده زامن باشه. ولی چی میفهم؟ نه، تفریط در حفظ یک نوع چیه؟ حالا من اجازه بدید مسئله رو تکمیلش کنم. نه، مع علم المودع به حالهی یجوز له القبول ولا زمان علیه. شما تمکن از قبول ندارید، ولی خب همون ودیعه گذار میدونه که شما تمکن ندارید، با این وجود داره به شما ودیعه میده. میگن اگه خود اون میدونه که شما نمیتونید، شما میدونید نمیتونید، میگن هم جایز هم ضامن نیستی. کار او از باب در معرض تلف قرار دادن ممکنه، البته ما فعلا به حکم تکلیفی او کاری نداریم، ولی اینجا میگن که مع علم المودع به حالهی، اگر ودیعه گذار میدونه که شما نمیتونید، شما میدونید نمیتونید، قبول شما مشکل تکلیفی نداره و لازمان علیه، ضامن هم نیستید. ضامن نیستید یعنی بدون تعدی و تفرید دیگه، علل قاعده با تعدی و تفرید. خب چرا یجوز له القبول؟ چون این مال دیگرانه. خب اگه اون خودش میدونه، خودش با علم به این جهت به ما داده، ما هم ضامن نیستیم چون خودش میدونسته که. پس اون لا یجوز له قبولها در فرضی که مودع ندونه. حالا اگه شما بهش خبر بدید آقا من نمیتونم درست از این حفاظت کنم، شرایطم نیست اون، پس نکنید ودیعه شکل گرفت در علم مودع، زمانم نیست، احکامش هست، ولی در قبل ایشون فرمودن لا یجوز له قبولها علی الاغوا ولو تسلمه ها کان ضامنا. یعنی ضامن، چون این باید اعلان میکرده، خبر میداده که من ناتوان از قبولم، من عاجزم. چون وقتی که او شما رو امین شمرده، فکر کرده که شما میتونید امانت داری کنید. شما وقتی نمیتونید امانت داری کنید، باید بگید که فلانی من نمیتونم امانت داری کنم. مثلا فرض میکنیم همسایه شما میگه من میخوام برم مسافرت، این نزد شما باشین، چند روز ما خونه نیستیم. شما میدونید که یه سفر اضطراری دارید، شما هم خونه نیستید. این امروز میره مسافرت، شما فردا میرید مسافرت، ولی به او چیزی نمیگید که ما هم خونه نیستیم. بعد اینو میگیرید، بعد یه دزدی میاد و خلاصه میدوزه. شما ضامنید، به او نگفتید که خب ما هم خونه نیستیم، اگه شما هم نیستیم. در مثلا یه نوچی ایشون همینو میخواست بگه. ایشون میخواست بگه که البته ایشون میگفت که تسلم بدون تمکن تفویته، ولی شاید تفرید در ارتباط با اعلان باشه، یعنی یه جوری خودش تفریط در نگهداریه. تفریط البته این یه توسعی در معنای تفریط، ولی عرفا نمیان تفریط کرد. یعنی ممکنه این تمام دقتش رو در مواظبت این شی انجام داده، ولی مهارت لازمو نداره. مثل اینکه کسی حیوانش رو میسپاره، مثلا فرض کنید این آقا تو عمرش تا حالا حیوانو نگه نداشته، نمیدونسته دقیقاً چجوری، خیلی هم حواسش این بوده، ولی خب تا حالا فرض کنید گوسفندداری نکرده که بدونه باید دقیقاً چه کار باید بکنه. یعنی اون باید بگه که آقا من چه کاری تا حالا نکردم، بلد نیستم که چه کار باید بکنم. ممکنه تمامش هم مبذول بکنه، ولی با وجود این تلف بشه.
فرض عدم علم عدم تم کنه،
علم و عدم تم کنه،
یعنی حتما باید مطمئن باشه به حفاظت.
نه مطمئن نه، یعنی به صورت عرفی و عقلایی و طبیعی من میتونم حفظ کنم، یه چیز خاصی نیست، خارق العاده نیست، یعنی لازم نیست که علم داشته باشه. به صورت طبیعی حفظ این مشکلی نداره، ولی در غیر این صورت نمیشه. چه چی؟ آیه حسینی همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم تکلیفیه و به این جهت زمان وجود داره. حالا اینو تکمیلش میکنیم. من خواستم بگم که پس دو تا نظر، یه نظر حکم تکلیفی، یه نظر حکم وضعیه، ولی این سوال وجود داشت که خب اگر واقعا به صورت وضعی ودیعه است، نباید ضامن باشه، در حالی که تعدی و تفریط نکرده، الا اینکه نفس قبول او رو، یا من نفس قبول رو نمیگم تعدی و تفریطه، من میگم عدم اعلان، عدم اخباره، عدم اعلان و اخباره به صاحبه، که این خودش یه جوری در من. اللهم صل علی محمد.